الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم در این مسئله اقتراض لا یبعد که ما حتی در صورت اول هم که مرحوم صاحب عروه عنوان می‌فرماید که قرض بگیر برای خودت و من تأمین می‌کنم، در اونجا هم ما قائل بشیم به اجزاء. عرض کردم در هر دو صورت ما ملتزمیم، انهو تحصیل للاستطاع، اما در صورت اول لو اقترزه. در صورت دوم مسئله‌ای که وجود داره و خصوصیتی که هست، دیروز عرض کردیم دو امره، یترکب بن امره، یه وکالتی در اقتراض میده یه بذل میکنه، این دو تاست. بحث بر سر این است که اون وکالتی که میده که من باید برم و از این آقا یا فرد خاص، فرد غیر خاص دیگری قرض بگیرم برای او، این اقدام، این آیا از نظر عرف میتواند به درجه ای از خفا باشه که یستق علیه الارض؟ این مسئله رو ما داشتیم در صورت دوم، چون صورت دوم ظاهرش التزامه و بعد هم این که برو قرض بکن و بیا، این که استطاعت نیست. ما استطاعت رو بذلیه بخوایم بگیریم، یتحقق و بالبذل، و این بذل نیست. وکالت میده که برو قرض کن، اون پولی که بابت قرض میگیری ببر باش حج بکن. اینجا دیروز با عرضی داشتیم که اگر، حالا تصویره، اگر این آقا دارای اعتباری باشه که پیش عرف همین یه اشاره‌ای به قول معروف که من حج برو از طرف من، به هر وسیله‌ای که باشه عرف این رو بهزل میبینه، به این معنا اعتباری داره که من پیش هر کسی برم بگم به فلانی این مبلغ رو قرض بدی، تأمل نمی کنه. اینجا این مسئله هست، آیا در اینجا میشه این واسطه به قدری خفی باشه که در واقع تحصیل استطاعت به حساب نیاد، بلکه خود استطاعت باشه و صاحب عروه این رو میخواد بگه، صاحب عروه این رو بخواد بگه؟ و ما عرض کردیم به قرینه کلام ایشان ل اضافه از وجود و مغرزن کذالک، چی بود عبارت ایشون؟ با فرض این که مغرز اینجوری وجود داشته باشه، حرف صاحب عروه اینه. ولذا اینجا در واقع جوری باشه که عرف، نه اینکه واسطه نمیبینه، واسطه رو خفی میبینه. اینکه برو پیش این آقا قرض کن، عرض کردیم در این صورت ذمه من مشغول نمیشه، فقط ذمه بازله که مشغول میشه، او متعهد به پرداخته، نه من پول قرض کرده رو میگیرم میرم مکه. اما این رفتن و قرض کردن آیا به درجه ای از خفا هست که بشه گفت هازا بزلون؟ این عرض ما. این قلت، یک کسی اشکال بکنه که شما در جایی که بازل بذل بکند پولی را مخیرن بین الحج و زیاره، خاطرتون هست که اونجا گفتید هازا لیس بذلن للحج ولا یستق علیه ارض الحج. چرا؟ چون اونجا تخییری برای من وجود داره، ارض کرده پولی را، بذل کرده پولی را، من اختیار دارم حج برم یا برم زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه. اونجا یه حرفی داشتیم، اونجا گفتیم ما ادله بذل را دلالتش رو این میدانیم که به مجرد البذل تمکن فعلی حاصل بشه. اینجا به مجرد البذل تمکن فعلی حاصل نمیشه، بلکه یتوقف على امر. اون امر چیه؟ من مبذول له باید اختیار کنم اول که حج بخوام باش برم یا زیارت برم. اگر میخوام زیارت برم که هیچی، اگر میخوام حج برم اختیار باید بکنم و این اختیار گفتیم تحصیل للاستطاعه، حاضرتون هست؟ این اختیار رو گفتیم تحصیل للاستطاعه. وقتی این تحصیل للاستطاعه هست، اینجا امر بالاقتراض، اون وقت تحصیل استطاعت نیست. خب اینم مثل اون، اون که خفیتر از این است. این معنا رو داریم. مگر اینکه در اینجا عنوان کنیم مطلبی که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند، که ایشون می‌فرمایند این مسئله خیلی صاف نیست و توقف در اینجا وجه داره. زود نمیشه صاحب عروه رو محکوم کرد که ایشون چرا در صورت دوم فرموده اینجا صدق میکند استطاعت. چرا؟ ایشون میفرمایند که احجاج علی ای حال از مال این آقای بازل هست. اینم که متوقف شده بل بر اقتراض، گیری ایجاد نمیکنه، میتونه گیری ایجاد نکنه. ایشون میفرمایند نظیر و توقف المال المملوک فعلا علا تسلمه من ید الوکیل. اگر این آقا بزل میکنه، پول میخواد بده به من برم حج، اما پولو خودش نمیده، این اسکناسا رو خودش نمیشموره، این آقا معمولش اینه یه حواله مینویسه سر وکیلش مثلا که اونجا نشسته، این وکیل حواله رو میبینه پول میده. آیا در اینجا تحصیل للاستطاعه صدق میکنه؟ فرق میکنه که خود بازل پول بده یا حواله‌ای بده که وکیلش پول بده؟ شما در همین مورد حواله‌ای که نوشت و از وکیلش بخواید پول رو بگیرید، میگید لیس به بزلن؟ به مجرد اینکه این آقا حواله نوشت برای شما تمکن مالی حاصل نمیشه؟ بنده مثال زدم این مورد ایشون رو به چک. این آقایی که بازل هست یه وقت پول نقد میده، میشموره در میاره دسته اسکناس میشموره میده، خب این تکلیفش معلوم، هازا بزلون، اما نه پول نه، چک بر میداره مینویسه امضا میکنه، آدمی هم هست که چکش بر نمیگرده تو بانک. آیا به مجرد اینکه من چک رو گرفتم بزل عرفن تحقق پیدا کرده یا نکرده؟ اینجا بزل تحقق پیدا کرده، کما اینکه در مورد تسلم از وکیل هم بزل تحقق پیدا میکنه، چون اینا صور مختلف اعطائه. آیا در مثل اینجا میشه گفت لقائل ان یقول که بیاد بگه این اقترز لی هم از صور اعطاء هست؟ عرف این رو از صور اعطاء میبینه. حالا اگر ببینه عرف جوری که انقدر از صور اعطاء اگر باشه، دیگه واسطه ای نمیخوره که تحصیل استطاعت باشه. به خلاف اون موردی که گفتیم بذل میکند تخییرن بین الحج و زیارت الحسین صلوات الله و سلام علیه، اونجا یک حرکت ریشه ای نیازه. اگر من اختیار کنم زیارت را، موضوع وجوب حج منتفیست، ولذا این اختیار من موضوعیت داره برای وجوب حج. اینجا که قصه اینجور نیست. اینجا اقترزلی گفتیم یه آدم معتبری هم هست که دهنشو تکون بده که من میدم، این طرف کلی خوشحال میشه، عرفم میگن دیگه تو حاجی هستی، از اول بهش میگن حاجی به قول معروف. اگر عرف چنین دید این واسطه خفی بود، عین اون چه مثلا در لوازم استصحاب بگیم، ما لوازم استصحاب و تعبد استصحابی میگیم لوازم شرعی رو حجت میکنه، چون شرع استصحاب یه تعبدی است از ناحیه شرع در دائره سلطنت خودش، در دائره سلطنت شارع این تعبد میاد موضوع خودش رو اثبات میکنه، لوازم شرعی موضوع رو هم اثبات میکنه. اما اگر لازم عقلی شد، یه لازم عقلی این وسط داشتیم، این دیگه با تعبد استصحابی و شرعی که اعتبار پیدا نمی کنه، چون لازم عقلی خارج از دائره سلطنت شرعه. هر اثر شرعی هم که یترتب علی این موضوع با وساطت این لازمه عقلی، اونم از اعتبار می افته. اصل مثبت همینه دیگه. حالا اگر یه جای این لازمه عقلی هست اما خفیه، در اونجا ببینید در اصول هم آقایون قائل میشن که در اینجا یترتب این لوازم اگر واسطه خفی باشه و اصل مثبت اونجا رو نمیدونن. حالا اگر ما توانستیم به خودمون بقبولانیم که در اینجا این که اقترز لی و حجه که مرحوم صاحب عروه میفرماید، اینجا به خصوص این که حالا همه موارد شب نجیم از یک آدمی که دارای اعتبار هست پیش دیگران، این از صور الاعطا هست. صور الاعطا، شما میرید پیش این آقا، عرضم بزرگتون که پول بگیرید. خب این آقا پول نداره الان بده، چک به شما میده، چک به شما میده، ما درگیر هستیم دیگه، پول نداره الان بده، چک میده، مال دو ماه دیگه. این پرداخت نیست، بار دو ماه دیگه پرداخت نیست. این میاد چک دیگری رو میده یا حواله میده سر دیگری، این پرداخت نیست. اینا از نحوه های پرداخت محسوب میشه. اگر ما این معنا رو توانستیم تصویر کنیم، اشکال به مرحوم صاحب عروه منتفی میشه. یعنی صاحب عروه در صورت دوم که فرمود اقترز لی و حجه این استطاعته، اینجا دیگه تحصیل استطاعت هست اما خفیه، خفیه اگر تونستیم این رو قبول بکنیم. ولی زیرا فرمایش مرحوم صاحب عروه تصحیح میشه، این یک مطلب و اشکال نمیشه کرد. اگر نتوانستی تصویر کنیم، خب حرف آقایون در صورت اول و صورت دوم هم حرف آقای خویی میاد، چه فرقی با هم داره؟ در هیچ کدام از اینها ارزم استطاعت نیست، تحصیل الاستطاعه هست و لیس به واجب. این در این مقامش. در مقام دوم که لوق ترزه، ما دیروز تقریب کردیم که لوقتر ازه صاحب عروه مطرح نفرموده، مرحوم میرزا و مرحوم آقای بروجردی عنوان فرمودن که لوقتر ازه در صورت اول اینجا اجزا تحقق نداره، اما در صورت دوم اجزا تحقق داره، چون استطاعت در صورت دوم درست میشه، در صورت اول درست میشه. دیروز ما عرض کردیم حتی در صورت اول گفتیم واجب نیست تحصیل استطاعت، اما با مثالی که زدیم در عرف در اینجا قرض میکنه اما تمکن پرداخت داره، الان دیگری داره این تمکن رو براش درست میکنه. بنابراین در هر دو صورت لوق ترزه ولو استطاعت دگی محققه، ما میگیم استطاعت محققه، منتها تحصیل استطاعته، واجب نیست، اما اگر قرض کرد استطاعت براش پیدا میشه و یجزی عنه به عنوان حجت الاسلام، و این مدلول فرمایش آقای خویی میشه. یعنی تنها بین این آقایون آقای خویی بودن که در اینجا این معنا رو تصویر فرمودن که فرقی بین صورت اول و صورت دوم نیست در تحقق استطاعت و اجزاء. اما اعلام از نائینی، آقای بروجردی، مرحوم آقای حکیم، همه اینها عنوان فرمودن اجزاء رو فقط در صورت دوم پذیرفتن لوق ترزه. بنابر عرضی که ما کردیم این مطلق میشه و اون نظری که ما داریم موافق در میاد با نظر مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، و به نظر ما این نظر خالی از قوت نیست. هازا تمام الکلام در این مسئله. بفرمایید. چرا مشکل باز ببینید، اما ببین احزان تو این چکی که میده، حالا آدم معتبر خوب توجه فرمودید، چکو به من داد، من از در خونش آمدم بیرون افتاد مرد، بانگم فهمید بانگی به من پول نمیده، این احتمالش هست. اما از اون ور در استطاعت مالی هم شما راه هم که میافتید احتمال سرقت و از بین رفتن پولتون هست. توجه میفرمایید، ما مسئلمون نسبت به واقع نیست، این دعوایی است که ما با مرحوم آقای خویی داریم. ببینید گاهی از اوقات، حالا آقای خویی خب خیلی شخصیت بزرگی است، ارزم ملا به تمام معنا، اشکالم که ما میکنیم نفهمی خودمون رو بیان میکنیم نسبت به فرمایش ایشون. ما همین مسئله کاشفیت رو که با ایشون دعوا داریم همیشه، که ایشون، حتی ایشون تنها نیست، ایشون، حالا ما عنوان رو نسبت ایشون میدیم، آقای حکیم هم همین حرف رو میزنه که ایشون میفرماین هر نقصی که پیدا شد چه در استطاعت بذلیه چه در استطاعت مالیه، کشفه من عدم الاستطاعه من اول الامر. این حرف تمامی نیست. چرا؟ کشفه ایشون نظر به واقع داره، ما هیچ نظری به واقع نداریم، مکلف به واقع هم نیستیم. بله در واقع و نفس الامر این بوده که من امسال حج نمیرم پس وجوب برام نمیاد، دیگه موضوع محقق نیست. واقع و کشف الامر به چه درده من میخوره؟ من اطلاعی از واقع دارم، منم و این امر ظاهری. ولذا در اینجا اگر شما آمدید گفتید این چک، این حواله از وجوه اعطا هست، از وجوه، از راه های اعطا هست، این در ظاهر به مجرده که من گرفتم استطاعت حاصل شد، بذل محقق شد، وجوب آمد. بعدن این چک وصول نشد، مثل این میمانه که مال من سرقت شد، توجه فرمودید، مثل این که بازل رجع عن بذله. اونجا چی میگی؟ بازل رجع. آقای خوی میگه خب از اول واجب بود، داخل به مجرد این که بذل کرد وجوب آمد و من مستطیع شدم، به مجرد این که رجع این وجوب ساقط شد، آمد و ساقط شد. تفاوت ما و مرحوم آقای خویی این است که ایشون به حسب واقع میسنجن، میفرماین کشف عن عدم استطاعت ایمن اول الان. نه، ما به مقتضای عدله ظاهر میسنجیم، ما مأمور به این ظاهریم. ولذا اگر آمدیم اینجا، چیزش اینجا پیدا میشه، این بذل کرد، بذل کرد، حج بر من واجب شد. حالا اگر منم تصمیم گرفتم برم مکه، هیچ، اگر بذل کرد من تصمیم گرفتم پولو بخورم و مردم، سکته کردم افتادم مردم، اون بابا بازل هم نمیدونست که من مردم، رجع عن بذله، اینجا چی میگیم؟ آیا در اینجا من تخلف از استطاعت کردم یا نکردم؟ من حج برم واجب شده با این بذل، مقدمات نباید فراهم میکردم، به موقع بلیت میگرفتم، به موقع گذرنامه، نرفتم این کارا رو بکنم، گفتم نمیرم پولم میخورم، حجم نمیرم. آیا در اینجا الان که من مردم، از نظر فتوای آقایون، فتوای فقهی آقایون، آیا یجب که برای من نائب بگیرن که حجو انجام بدم؟ استقر علی ذمتی الحج یا نه؟ چرا؟ طبق نظر مرحوم آقای خویی، ولی ایشون اینجا عملا ملتزم نمیشن در فتوا، اما طبق نظر ایشون این کشف عن عدم استطاعته من اول الامر، این اختلافیه، توجه فرمودید؟ اینجا هم همین جوره. اینجا ما بله ممکنه، عرضم به حضورتون که آدم معتبره، چکش هم بر نگرده اما برشکست بشه، ممکنه عرض بمیره، اینا همه امکان داره، اما از اون طرف در استطاعت بذلیه ممکن که رجوع بکنه، در استطاعت مالیه ممکن که مال سرقت بشه، من سکته کنم از استطاعت بدنی بیفتم، همه اینا ممکنه. این فرقی در فیما هو المهم و فی المبحوث عنه فی المقام نمیگذاره. هازا تمام الکلام در این مسئله. مسئله بعد، ظاهرا این مسئله آخرین مسئله باب بذل باشه ظاهرا، حالا چون وارد بشیم دیگه در استیجار و مسئله 52، لو بذل له مالا لیهج به. بازل پولی رو آمد پرداخت کرد، این پول دیگه چک و حواله هم نیست اینجا، این پول رو داد، شمرد، داد برای اینکه من حج برم. فتبین بعد ذلک انه کان مقصوبا، پول مردم رو گرفته به زور، حالا یا به غیر اذنشون، حالا زورش رو اینجا ما چیز نداریم، به غیر اذنشون پول رو گرفته، حالا به من بذل میکنه برم مکه. خب ففی کفایته للمبذول له عن حجت الاسلام و عدمها و چان، بازل پول قصبی میده، مبذولان لهم بدون اینکه بدانه، اینم خوشحال قصد قربت، ارزم بزرگتون که با گریه و آه و ناله میره حجش و اعمالش رو انجام میده و برمیگرده، بعد از تمام شدن اعمال و برگشتن میفهمه با پول قصبی، این پولی که بهش داده پول قصبی بوده. اینجا مرحوم صاحب عروه میفرماید ففی کفایته للمبذول له عن حجت الاسلام و عدمها و چان، این کفایت میکنه از حجت الاسلام برای این بنده خدایی که نمیدونسته، کفایت میکنه. و چان اقواهما العدم، ما میگیم نه کفایت نمیکنه. صورت دوم مطرح میکنه، اما لو قال له حجه و علیه نفقتک، بهش گفت که صداش کرد گفت بیا برو بچه مکه رو من نفقه حجت رو میدم اون وقت نمیده التزام داره میگه بعدن میدم خب. اینم آمد و حالا قرض کرد هر جور بود آمد مکه چیز کرد اونم پولش رو داد اما پولی که بعدن در مقام وفا به عهدش داد پول قصبی بود اینجا مرحوم صاحب عروه میفرماید فظاهر صحت الحج و اجزاءه عن حجت الاسلام فرقش چیه؟ اینجا تا رده شدیم فرقش اینه در اولی این پول رو داده گفته بیا با این پول حج کن این قصبی بوده در دومی گفته من ملتزم و متعهدم که اگر تو بری حج به جا بیاری تمام هزینه هات رو بدم پولی به من نداده قصبی و غیر قصبی من رفتم قرض کردم یا هر جور بوده انجام دادم برگشتم برم پولم رو بگیرم ازش اینجا پولی که بابت اداء اون تعهد و التزامی که به من کرده که برو حج به جا بیار پولشو من میدم در مقام اداء او پول قصبی میده تفاوتش اینه این تفاوت رو داره که حالا که پول قصبی داد در واقع ابتدا در ذمه گرفته کلیه در ذمه گرفته معونه حج مرا بعدن خارجن که میخواد این ذمه خودش رو تفریق بکنه با پول قصبی تفریق میکنه این تفاوت قسم دوم با قسم اوله خب این فرمایش صاحب عروه ایشون در این قسم دوم میفرماین حج صحیحه و مجزیس از حجت الاسلام لأنه استطاع بالبذل صاحب عروه میفرماید این فرد با همین بذل مستطیع شد دقت باز بفرمایید که اینجا میگه حجه و علیه نفقت و پول نمیده ملتزم میشه تعهد میکنه اینو صاحب عروه میگه بذل اینو میگه بذل استطاع بالبذل خب. حالا این قصبی بود این آقای بازل عرضم به حضورتون که پول مردم رو داد مقصوبان منه خبر شد آمد پولشو این برداشته آمد یخشو گرفت مقصوبان من میتونه بیاد یخه بازل رو بگیره میتونه بیاد یخه مبذولان له رو بگیره مبذولان له چرا چون این پولو از بین برده دیگه خرجش کرده بازل پول رو داده تصرف کرده و پرداخت کرده سراغ هر دو میتونه بیاد حالا مرحوم صاحب عروه فعلا اینجا بازر رو فقط بفرماید حالا بعد میگه مبذولان له چجور هست قرار و زمان علل بازر فی صورتین در هر دو صورت که گفتیم زمان بر بازله یقه بازر رو باید گرفت و پول رو ازش گرفت عالمن کان بکونهی مال الغیر او جاهلن عالم باشه یا جاهل باشه فرق نمی کنه چون بازلم ممکنه عالم باشه یعنی میدونم پول مردمه اما باز میده که باش حج برن گاهی از اوقات خود بازلم نمیدانه پولی دستش آمده از کسی گرفته داد برای حج رفتن بعدن بازل فهمید پولی که دستش بوده قصبی بوده بعدن فهمید اول نمیدانست اینم هست ایشون برای فرق نمی کنه عالم باشه جاهل باشه همین که پول دستش بوده و این رو داده تسلیت کرده دیگری رو بر این پول ضامن هست وقتی ضامن هست در اینجا باید عرضم به حضورتون که غرامت بده عالمن کان بکونهی مال الغیر او جاهلن علت و وجه هم برای زمان تعیین نمی کنن که زمان قاعده تقریر قاعده اطلاف اینجا تعیین نمی کنن خب این فرمایش ایشونه مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه می فرماید که اینجا دو تا صورت داشتیم صورت دوم اینجور بود که این آقا میاد میگه حجه و علیه نفقتوک پولی نمیده پولی الان نمیده اینجا به تعبیر ایشون بذل انشائی است بذل خارجی که نیست بذل انشائیه علیه به عهده میگیره وقتی به عهده گرفت وعده به بذله خب اول اشکال این است که در اینجا استطاعت با بذل انشائی و با وعده درست نمیشه استطاعت نمیاد استطاعت با بذل خارجی میاد در روایات بذل داریم عرض علیه الحج عرض علیه الحج، یعنی پرداخت کرد بذل خارجی. بنابراین در اینجا حالا اولا بذل نیست، بعد ایشان می‌فرمایند که اگر این مال مبذول در هر دو صورت مغصوب بود، پولی که میده چه اول بذل خارجی بکنه مثل صورت اول پول میده مغصوبه، چه در دومی، خب باز اشکال دیگری است که این بذل نیست. بذلی که موجب استطاعت میشه این است که بذل از مال خودش بکنه، اما بذل میکنه مال غیر را، بذل مال غیر که لا یوجب الاستطاعه. روایات بعض عرضه علیه الحج، این عرضه این نظارت داره به این معنا، به اصلا ناظر به این است که مال خودش باشه، مال خودش رو میاد و عرضه میکنه، نه مال مردم رو، مال مردم رو عرضه کنه. اینجا اصلا بذل صدق نمی کنه. بذلی که در اصطلاح به اصطلاح کتاب حج یوجب وجوب الحج و یوجب الاستطاعه، بذل مال نفسه هست نه بذل مال غیره. بعد ایشون می فرمایند که این جای تردید نیست، بنابراین این معنا به فرمایش ایشون که مرحوم صاحب عروه در صورت دوم در قسم دوم آمدن فرمودن اگر گفت حجه و علیه نفقتوک، ایشون فرمودن استطاع بالبذل، این فرمایش ایشون تمام نیست. اینجا بذل نیست که استطاع بالبذل، بذل نیست، انشاء البذل، بذل خارجی که نیست، مضافاً به این که بذل مال غیره. بعد ایشان می‌فرمایند که این معنا رو که حالا بذل انشائی و بذل خارجی کنار بگذاریم، هر دو صورت در این معنا مشترکن که بذلی که اینجا صورت گرفته و تحقق پیدا کرده بذل به مال غیر بوده نه به مال نفسه، و بذل مال غیر لا یوجب الاستطاعه، بدون فرق بین دو تا صورت. پس هر دو صورت یکیه، فرقی با هم دیگه نداره. بله صورت دوم اشکال اضافه‌ای داره از جهت بذل نبودن، از این جهت که انشاء بذله نه بذل خارجی، اما اشکال بذل مال غیر این در هر دو صورت محفوظه. بنابراین ما قائل هستیم در هر دو صورت حج صحیح نیست ولا یجزی عنها به عنوان حجت الاسلام، چون استطاعت محقق نشده در اینجا. با مال مردم که استطاعت محقق نمیشه با پول غصبی، درست رو؟ حالا شما عرضم، شما الان ما حرف صاحب عروه رو مطرح کردیم و حرف آقای حکیم رو، شما اشکال به یکی از این دو بزرگوار میکنید، ما هنوز نرسیدیم، هنوز خیلی مونده تا نوبت برسه به اینکه ما بیایم نظر بدیم. اجازه بفرمایید شما توصیه به ما میکنید، چشم، این توصیه شما رو ما مد نظر قرار میدیم، شاید هم با شما عرضم هم نظر باشیم. حالا صبر کنید، حوصله کنید، حالا ما کلام آقای حکیم. بعد آقای حکیم میفرمایند که در مسئله زمان که بازل زمان داره، این درسته، بازل زمان داره. عرضم به حضورتون که اینجا چون صرف این که مبذولون لهم جهل داشته، عرضم به حضورتون که یسیر و مقرورن من قبل البازل، این مبذولون له بند خدا خیال کرد که این بازل واسه میخواد کار ثوابی بکنه، میخواد برای خدا اینو حج بفرسته، خوشحالم شد، چقدرم دعاش کرد، این که نمیدونست قصبه، اگر میدونست قصبه که مکه نمیرفت باش. خب چون جهل داشته بنابراین اینجا این بازل تقریرش کرده، کلا سرش گذاشته، در واقع اینو فرستاده مکه، این همه به قول آقای شعبانی زحمت بکشه و بره جون بکنه سر چی؟ این کلا سرش گذاشته. پس زمانی که در اینجا هست از باب تقریره، از باب تقریره، قاعده غرور مرحوم آقای حکیم میخواد بفرماید، قاعده غرور اقتضا میکند که مغصوب من بیاد سراغ بازل یخش رو بگیره و پولش رو بگیره، درست؟ کلا سرش گذاشته سر مبذول‌الله، کما اینکه مبذول‌الله ممکنه این پول رو این مغصوب من دست مبذول له دید، یا فهمید این باش من که رفته رفت یخه اونو گرفت. خب یخه اونو گرفت، این مبذول له همیره یخه بازر رو میگیره، میگه کلا سر من گذاشتی. از باب قاعده غرور صاحب عروه زمان رو فرموده بود اما وجه زمان رو ذکر نکرده بود. مرحوم آقای حکیم وجهش رو ذکر می‌فرمایند، می‌فرمایند وجه ثبوت زمان قاعده غروره. بعد وقت که اشکال می‌کنن، خیلی هم همچین محتاطانه و مؤدبانه در مقابل صاحب عروه می‌فرماید خب قاعده غرور اقتضاء زمان داره، منتها بنابر این که ما بیایم و بگیم قاعده غرور عمومیت داره نسبت به صورت علم و جهل، اما اگر آمدیم گفتیم اختصاص داره مورد قاعده غرور به علم و مورد جهل رو نمیگیره، اینجا اشکال پیدا میشه. این آقای بازل اگر میدانست مال مردمه و داد باش حج برن، این تقریره، این تدلیسه، این حقوق بازی و کلاگذاریه. اما اگر خود بازل هم نمیدانست، بازل طلبی از کسی داشت براش آورد، نمیدونست مال مغصوبه، بعد فهمی، الان که بذر کرده نمیدانسته برای حجم پول داده، به چه مناسبت اینجا غرور صدق کنه؟ قاعده غرور اینجا صدق میکنه، کلاهی نیست تو کار. خب اینجا در صورت جهل ایشون میفرماید فرمایش مرحوم صاحب عروه که میفرماید ضامن در اینجا بازل هست فی صورت علمهی و جهله، این تمام نیست. البته اشکار رو خیلی مؤدبانه و خیلی آرام میکنن. این فرمایش ایشون. تا فردا انشاءالله.